Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Ala nebiyyina nebiyyir rahme ebel gâsime Muhammed. Ve alihi alillah. Selam arz mükunem hidmeti vefeva ve fuzelayı muhterem, beraderan ve kahran aziz. Zen-i şehidi kutiyavun miref و آب یا چیزی هم میکرد و نفرین میکرد علی رو. حضرت هم کنارش بود، نمیدونست ایشون حضرته. بعد فهمیدن کیو نفرین میکنی؟ گفت علی ابن ابی طالب رو. گفت برای چی؟ گفت برای که شوهرم برد جبهه به کشتن داد، از ما هم یادش رفت، من رو با یه بچه یتیما گذاشته. حضرت امیر هم بدونی که خودش معرفی بکنه باش رفت تو خونش و لقمه تو دهن بچه ها میگذاشت و تنها میشد، رو به آسمان میکرد، میگفت خدایا منو ببخش، خدایا علی را ببخش. و بعدم که اون زن فهمید، همسایش بهش گفت این کی تو خونت داره کارگری میکنه با بچه هات؟ تو آقا داره چهار دست و پا میرفت بعدم میکرد بچه ها رو شونش میشوند. گفت این کیه؟ گفت این خلیفه است، تو میدی با علی داری این کار رو میکنی. آمد و عذرخواهی کرد، گفت منو ببخشین، حضرت فرمودن که منم که باید از تو خجالت بکشم، توی که باید منو ببخشی. چهار دست و پا رفتن و بعد کردن رو خلاف مروت نمیدونست حضرت امیر. این هم جزی از تبلیغه، جزی از هدایت بشره. تو روایت داره که سعد ابن قیس همدانی میگه علی را سر ظهر در شدت گرما در کوچه دیدم، به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین به هذه الساعه، این وسط روز گرم تابستان تو گرمای کوفه اومده بیرون چه خبره؟ حضرت فرمود، عبارت ببینین، تبلیغ یعنی اینا، فرمود ما خرجتو الا لأعین مظلوما او اقیس ملهوفا. گفت سر ظهر داغ تابستان کوفه از خونه اومدم بیرون، تو کوچه ها و خیابونا میگردم یه مظلوم پیدا کنم کمکش کنم، یه بیچاره ای که داد میزنه و کسی به دادش نمیرسه پیدا کنم و بهش خدمت کنم. راه افتاده ظهر کوفه، ظهر گرم تابستان کوفه، خلیفه تو کوچه ها دنبال ارباب میگرده، میخواد نوکری کنه، میخواد یه انسان مظلوم، یک انسان تحقیر شده پیدا کنه بهش خدمت کنه. اینه تبلیغ. یه که تا همین امروز دوست و دشمن علی، نام علی که میاد همه در برابرش خضوع میکنن، همه قلبا تکان میخوره. انسان نیست کسی که به علی احترام نگذاره، انسان نیست. این تبلیغه. و بعد شب در خانه فقرا رفتن که تو روایت داره این سنت همه اهل بیت بود، تمام اینا بدون استثنا موقع که قصال غسل میداد جنازه بود اهل بیت رو، یا خودشون یعنی خود فرزندانشون غسلشون میدادن. اونجا داره که جنازه حسین و سجاد و صادق و رضا و همه سلام الله علیهم، همه اینا بدون استثناء رد این کیسه ها روی شونه هاشون بود، که من جای عرض کردم این مهر امامت در واقع یه بخش همین رد این کیسه های روی شانه اهل بیته. یا سجاد، امام سجاد علیه السلام که نصف شبی در روایت داره شب سرد بارانی محمد ابن مسلم زهری امام سجاد علیه السلام رو میبینه، میبینه که یک کیسه های سنگینه با خودش میبره و سختی هم میکنه، میگه آقا چیه، کجا میبره اینا؟ گفتن اینجوریه رضی. گفت پدر جزید کیسه رو من بردم. فهمودن نه، این کیسه ها رو خود من باید بردارم، اینا کیسه های منه، اینا رو من باید بردارم. ببینید اینا تبلیغه، یعنی اینا هم جزئی از تبلیغه. وقت این آدم اگر بیاد حرف نزنه، یه جمله بگه تأثیر میذاره، تا عمق قلب مخاطب میره. والا اینجوری نباشیم، شروع کنیم زیباترین سخنرانی ها رو برای مردم بکن، از این گوش میاد از این گوش هم میره. ما دیدیم دیگه، هممون دیدیم رو خود ما و شما کیا تأثیر گذاشتن، واقعا رو خود شما ها و ما ها کیا تأثیر میذارن. اینم پس یکی که ما طلبی از کسی نداریم، بدهی داریم، آمادگی فحش شنیدن حتی از صالحان رو باید داشت، همیشه آماده عذرخواهی برای کوتاهی ها بودن، احساس مسئولیت در برابر ظلم و مظلوم کردن، خم شدن، چهار دست و پا را رفتن، لازم شد بعده کردن برای بچه ها و اینا خلاف مروت نیست، از خانه بیرون زدن برای کمک به مظلوم در گرمای ظهر کوفه، اینا یعنی تبلیغ. یه روایت رو عرض بکنم بخش دوم عرایزمو بگم، که در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن علامت اصابت رأی و تشخیص درست، درست شنیدن سوالات و شبهات و درست پاسخ گفتن است. اینم یک سر تبلیغ در زمان امام صادق علیه السلام. فرمودن که حسن الاستماع و حسن الاجابه. تبلیغ دو بخش داره، یکی خوب شنیدنه، یه بخشش خوب شنیدن، درست شنیدنه مشکلات و اشکالات و سوال و شبهه، و درست شنیدن، زود قضاوت نکردن، سوال رو درست تحلیل کردن، ریشه هاشو دونستن، حسن الاستماع، و بعد حسن الاجابه، درست جواب دادن، درست دخال زدن. اصلا من فکر میکنم تو همین دوتا عبارت امام صادق، حسن الاستماع و حسن الاجابه، این سر تبلیغ صحیح همینه. ما برای تفکر احتیاج داریم به زمینه انسانی برای مناسبات فکری، خوب شنید، برای پاسخ درست دادن به خوب شنیدن احتیاج داریم، و بعدم پاسخهای واضح مستدل دادن. و این تعبیر که باز از امام علیه السلامه که فرمود زمانه خود رو باید بشناسه یک مبلغ و مردمش رو بشناسه، و الا نخواهید تونست ایمان خود رو از حیث معرفتی حفظ بکنید، چه برسه که به دیگران منتقل کنید. این تعبیر رو که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، دانا به زمان پایکوب شبهات نمی شود. و روایت دیگه‌ای که هر کس بدون آگاهی به چیزی و مفهومی حمله کرد بینی خود را بریده، یعنی به تعبیر خودمون یعنی دماغ سوخته، هر کس میره به اصطلاح جواب به سوال و شبهه بده در حالی که نمیفهمه درست سوال و شبهه چیه، کر و کور حمله میکنه به یک مسئله، این دماغ بریده است، خودش رو خراب میکنه. تا نفهمیدی یک مسئله چیه، تسلط پیدا نکردی، نباید جواب بدی. و کی تسلط پیدا میکنه؟ با کار کردن، با روزی 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت مطالعه کردن، فکر کردن، نوشتن، خوندن. این یه بخش بود، بخشای عملی، نه بخشم بخش عقلی مسئله است. من این نکته صبح فرصت نشد خدمت رفقا بگم، اینجا خدمت شما عرض میکنم، مسئله بسیار مهمی تو مبحث تبلیغ، مسئله تعامل صحیح بین عقل و نقل، عقل و سمع، عقلش و تعامل صحیح بین اینا. از هر طرف اشتباه بکنید و زیاده روی یا تقصیر بکنی شکست میخوری. من یه مثال تو حوزه عقاید میزنم، بعد یه مثالم تو حوزه مباحث فقهی عرضم رو جمع بکنم. تو مباحث کلامی و عقایدی ما و همینطور تو مباحث حقوقی و فقهی باید دغدغه عقل و نقل رو به عنوان دو حجت الهی باید داشته باشیم. اگر افراط و تفریط بکنیم از دو طرف ضربه میخوریم و ضربه میزنیم به دیگران. تعادل صحیح البته کار سختی هم هست. ببینید تو مسائل عقایدی، حالا من عرض بکنم، اگر فرض کنید عقلم فعال اما استفاده صحیح از نقل و سمعیات نشه، خب بسیاری مسائل عقلی هست که تا یه جایی پیش میره، یه جایی میرسه به بنبست و اختلاف و تضادهای حل نشدنی که چند هزار سال از تاریخ مدون علم و فلسفه و کلام در دنیا گذشته، حداقل 2000 خورده ای سال، بعضی مسائل هنوز بعد از 2000 اندی سال همون اختلافات 2000 سال پیش هنوز هست. معلوم میشه یه جایی عقل بشر احتیاج داره به کمک وحی، به کمک سمع. یه چیزایی هم هست که ما خودمون نمیتونیم حلش کنیم، احتیاج داریم به کمک، احتیاج داریم به پیام الهی. خداوند باید بهمون برسونه یه چیزایی رو، سر جلسه امتحان میرسونن به هم، باید به ما برسونه. ببینید حالا مثالی که من عرض میکنم، از ابتدایی ترین و اولی ترین مباحث کلام، حالا من به ادیان دیگه کار ندارم، بین خود متکلمین اسلام، مسئله تکلم خداوند و کلام خدا، که اصلا بعضی ها میگن علم کلام، به همین دلیل کلام نامیده شد که اولین یا مهمترین مسئلهش در صدر انعقاد علوم که محصول ترجمه هم بود این مقدارش، بحث سر مفهوم تکلم الهی بود که می‌خواستن مسئله وحی رو حل کنن که این وحی و نبوت چیه دقیقاً. یه بحثی که متکلمان و متفکران بزرگ جهان اسلام رو تقسیم می‌کنه به دو دسته، اشعری و معتزلی، که اون اشعری میگه تکلم خدا صفت ذات، بنابراین قدیمه،
معتزلی میگفت کلام خدا و تکلم صفت فعله، بنابراین حادث و مخلوقه. سر همین مسائل ابتدایی چقدر بحث شد، قرآن مخلوق یا غیر مخلوق، حادث یا قدیم، شروع شد و بعد بین خود اهل سنت تبدیل شد به جنگ‌های داخلی. شما دیدید تو تاریخ، میدونید سر همین نزاع کلامی چقدر مسلمان هم دیگر رو کشتن، یعنی خود اهل سنت هم دیگر رو میکشتن. متکلمین امامیه تحت تأثیر، یعنی تحت آگاهی و نوری که از کلام اهل بیت میامد، مسئله رو باز کردن، تفکیک کردن بین دو معنا از کلام و تکلم، که اگر مراد از تکلم سخن گفتن است که صفت فعله، باید مخاطبی و رابطه‌ای فرض بشه تا صفت تکلم قابل انتزاع باشه. این اگر این شد میره به صفات فعل، در حوزه صفات فعله و لذا حادث میشه. اگر کلام و تکلم به مفهوم علم یا به معنای قدرت بر تکلم فرض بشه، میره تو قلمرو به صفات ذاتی. ببینید همین مسئله ابتدایی که اصل دین به این مسئله کلام الله مربوطه، مسئله تکلم الهی، به مسئله وحی و نبوت دیگه. مثلا هسته اصلی مفهوم نبوت مفهوم کلامه، مفهوم وحی و مفهوم کلام الله. آقای یزدی نمیان ها؟ خب گفت ایشون نمیان به جهنم بگو دیگه. همین بحث در ذیل تعالیم الهی به این سادگی حل شد. یعنی گاهی تو تاریکی یه کارایی میکنی که کافیه یه ذره نور بیفته و کارا رو نمیکنی، راحت پیدا میکنی راه و چهار رو، میفهمی عجب اینجا پله ها بود، اینجا شیشه بود، اینجا یه ذره نور، یه جمله گاهی کافیه برای حل بعضی مسائل. این از جایی که نباید فقط به عقل، جنبه عقلی تأکید کرد، به جنبه نقل هیچ توجهی نداشت. این یه نکته که عرض کردم چقدر این مسئله رو راحت آمدن بعضی متکلمین امامیه حل کردن، یعنی تفکیک کردن. اگر تکلم و سخن گفتن به مفهوم سخن گفتن صفت فعل، مخاطبی میخواد و رابطه ای تا تکلم قابل انتزاع باشه برای انتقال مفهومی به دیگری است. اگر به مفهوم علم یا قدرت بر تکلم، به قلمرو به صفات ذات برمیگرده. خیلی از بعضی روایات استفاده کردن و لذا گفتن کلام الله و قرآن اگر منظور خطوط و الفاظ قرآنه، یا حتی مفاهیم قرآنه، یا حتی اون حقیقت مجرد نورانی قرآنه که بر قلب پیامبر نازل شد، چون بالاخره ما سوی الله مخلوقه. اما اگر منظور از قرآن خود علم الهی باشه، مربوط به علم که صفت ذاته، یعنی صورت مسئله تقریر شد از طرف اهل بیت، جوابش راحت شد. حدوث و بقا در مورد کلمه و کلام اگر به معنای مفهوم اعتباری و قراردادی کلمه است، اصلا حدوث و بقا معنی نداره در مورد مفاهیم اعتباری. اینا در مورد مفاهیم فلسفی، مفاهیم حقیقی حدوث و بقا، در مورد مفاهیم اعتباری. مفاهیم اعتباری زمامش به دست معتبره، معتبر اعتبار کنه اینا هستن، اعتبار نکنه نیست. اعتباریات وجودشون به اعتبارات، و بحث از حدوث و قدم اینجا اصلا به این معنا از کلام معنی نداره. به اینکه کلام خدا به چه معنا مرتبی از ذات، به چه معنا مرتبی از فعل، روایات آمد اینا رو حل کرد. یا مثال بحث جبر و تفویض که از همون نیمه دوم قرن اول زمان خود اهل بیت بین متکلمین، متفکرین و مسلمان تحت تاثیر ترجمه از ادیان دیگه و فلسفه‌های دیگه شرق و غرب در گرفت و شاید قدیمی‌ترین مسئله کلامی باشه مسئله جبر و تفویض. باز یه عده دسته شدن، یه عده گفتن آقا اعتقاد به تقدیر الهی مساوی میشه با جبری مسلکی و موافق و مخالف پیدا شد. اهل بیت می‌فرمودن که قضا و قدر آری، جبرگرایی نه. تفکیک بین قضا و قدر با جبریگری بازی کار اهل بیت سلام الله علیهم بود. متکلمین و متفکرین بزرگ جهان اسلامی کارو نتونستن بکنن، نتونستن تفکیک بکنن. با یه جمله دو تا روایت از اهل بیت مسئله حل میشد که تقدیر باوری مساوی با جبر مسلکی نباید گرفته بشه. اختیار بشر هم جزئی از همین قضا و قدر، جزئی از همین تقدیر الهی اختیار بشره. و بعد از همین مسئله جبر و اختیار به مسئله علم الهی باز نقد زدن. یه دعوای مفصلی در باب علم الهی شد که شما بهتر میدونید، من حالا نمیخوام وارد این بحث کلامی بشم. میخوام بگم که گاهی گره‌های کور منازعات و مجادلات کلامی با دو تا روایت حل میشد. تو بحث علم خدا که اگه علم خدا شامل همه چیزه و از طرفی نه تغییر پذیر است نه تخلف پذیر، پس علم الهی به معنای جبر باوری است. اختیار ما چجوری حل میشه با مسئله علم ازلی خدا؟ همین سوال الان توی مدرسه ها، دانشگاه ها، حتی تو روستاها همین سوال رو میاد میپرسه الان. اینا سوالات انتزاعی تخصصی اینا نیست، سوال عمومی تو ذهن همه هست. بیشتر سوالای مردم راجع به دموکراسی و سکولاریسم و این چیزا نیست، شما بهتر میدونید. بیشترین سوالاتون راجع همین مسئله، چون اصل مسئله حیات و مرگ و مسئولیت و تکلیف و حق و انتخاب و سعادت و شقاوت و اینا به این مسائل مربوطه، نمیتونن نسبت به این سوالا بی تفاوت باشن. این که آقا از یک طرف میگیم علم خدا علم فعلی و ایجابی است نه علم انفعالی و تابع معلوم، از یک طرف هم بحث اختیار رو میگیم، از یک طرف هم بحث علم ازلی الهی رو میگیم، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ باز دو تا جریان به وجود آمد، یکی علم الهی رو زیر سوال برد، یکی اختیار انسان رو زیر سوال برد، یکی علم خدا رو، یکی قدرت خدا رو. باز تو روایت اهل بیت میاد توضیح میدن که آقا علم الهی مستقل از نظام سبب و مسببی جهان نیست که همینطوری در ازل جداگانه وقوع یا عدم وقوع حوادث بهش تعلق بگیره و بعد بری که علم خدا درست در بیاد مجبور بشیم به نفی نظام علی یا نظام طبیعی یا نظام سبب و مسببی عالم. این جهان با همین نظامات و قوانینش متعلق علم ازلی خداست و یکی از همین نظامات هم اختیار انسانه. این هم یه نکته. آخر بحثم راجع به مسئله نقل و سمع و اخباره. این یک طرف قضیه. حالا یه مثال عقایدی زدیم که اگر دقیق ترین متفکرین و مشغول بعضی از این مسائل مهم بشن بدون کمک اولیاء خدا مسائل بعضی حل نمیشه. و شما لازم میدونید الان در دنیای به اصطلاح مدرن از کانت به بعد در دنیای غرب اصلا حرف اصلیشون اینه که آقا وارد اینجور مباحث نشید، اصلا عقل به جایی نمیرسه. هر چی میگی از دو طرف اینا چیه؟ تکافؤ ادله وجود داره. این اصلا اینه الان دوران. چرا امروز در معرفت شناسی جدید غرب در یکی دو سه قرن اخیر، یکی دو قرن اخیر به خصوص در قرن اخیر اصلا کلام فلسفه به مفهوم علم به مابعد طبیعه و هستی شناسی عقلی تعطیل شده؟ فلسفه اخلاق فلسفه یعنی استدلالی. میگه آقا اینا اصلا استدلالی نیست، به تعبیر کانت جدلی و طرفینه، با عقل نمیشه حلش کرد. واقعا هم با عقل بعضی از مسائل رو فقط با عقل نمیشه حل کرد، به بنبست میشه یه جایی. اما اونا نتیجه میگیرن که آقا اصلا کلن بحثای ما بعد طبیعه رو تعطیل کنین، ما فقط علم و عقل رو در عرصه تجربه و اینا به رسمیت میشناسیم. و جواب درستش اینه که نه، عقل لازمه، بله در بعضی از عرصه ها کافی نیست اما لازم هست. حجیت عقل رو نباید ببرید زیر سوال. اینا یه زمانی مدرنیته شد عقل گرایی محض، عقل پرستی تو دوره اخیر و به اصطلاح پست مدرن اینا شده عقل گریزی و عقل ستیزی. یه زمانی عقل شد به جای وحی و همه چیز و علم بعد به جای عقل. امروز میگن آقا اصلا کدوم عقل کدوم علم؟ ما فقط تو عرصه تجربیات مهندسی گام به گام معطوف به منافع مادی محسوس کمی تجربی، همین. بقیه جاها هیچ کس هیچی نمیداند. چرا امروز میگن عصر ایدئولوژی ها تمام شد؟ یعنی عصر شکاکیات شروع شد، عصر نسبی گرایی و شکاکیته. یعنی عقل به تنهایی فقط با عقل به بنبست میرسه. اما از این طرف نتیجه نباید بگیری که پس عقل هیچ. اینا یه افراد کردن و یه تفرید. یه وقت گفتن عقل همه چیز، عقل بشر و علم بشر، راسیونالیسم، پوزیتیویسم، امپریسیسم. یه دوره هم حالا میگن آقا اسم و میسما و اینا همه رو بذار کنار، اصلا عقل سر کاره و ول معطله. هیچ کدوم آقا، هیچ کدوم. عقل لازم است و حجت الهی است و خیلی چیزا رو شما با عقل میفهمی، حتی اصل دین هم باید با عقل بفهمی. اما همه کاره هم نیست، یه محدودیتایی داره، یه ضعفایی داره. این یک طرف. یک طرف هم این سو که ما بعضی از ما اکتفا کنیم فقط به نقلیات و اخبار با تعطیل عقل و با تعطیل ملاکات برای تشخیص اخبار، که متاسفانه در بعضی از منبرها و اینا این کارا رو میکنیم. اینم باید بهش توجه بکنیم. این نزاع تو این بود اشاره میکنم به نزاع اصولی و اخباری بین خودشیه. نزاع مهم و اصولی و اخباری در عالم شیعی که آیا عقل منبعی برای استنباط احکام و آموزه‌های دینی کلن هست یا نیست؟ اساسا قلمرو عقل در استنباط احکام چقدره؟ اگر قلمروی داره در این عرصه که به نظر ما داره. این سوال مهمیه. بخشی عمده از اخباری ها میدونید منکر عقل نبودن، به کلی ردش نمی‌کردن. ولذا بعضی از بزرگان اخباری معتقد بودن عقل حسی و تجربی، عقل در عرصه محسوسات معتبره، اما به اصول فقه معترض بودن. میگفتن پای عقل رو در عرصه فقه و احکام باز نکنیم، چون اصول فقه پای عقل رو باز میکنه در باب استنباط احکام. اخباری ها با این مخالف بودن، مشکل داشتن و مشکل دارن. اون ان دین الله لا یصاب بالعقول رو تعمیم دادن به همه نوع بحث عقلی و هر نوع اجتهادی با این عذر که آقا عقل کثیر الخطا است، بنابراین حجت نیست. اینم یه افراط از این طرفه، تعطیل و حذف عقل از منبر و از بحث و از تعلیم و از تألیف. مجتهدین امامیه، مجتهدین اصولی دو تا نزاع دارن از دو طرف. یک نزاع دارن با بعضی که دلیل ظنی رو کافی میدونستن، استدلال عقلی در حد ادله ظنی، ظن مطلق و ظن نسبی مثل قیاس و استحسان و مصالح مرسله، خب مجتهد امامیت در برابر اینا میشه که اینا حجت نیست، اینا منجر به بدعت و تحریف میشه، اینا ما رو به حکم الله و به حکم شرعی نمیرسونه، اینا اسمش عقل نیست. استحسان عقل و حکم قطعی عقل نیست، استدلال نیست، استحسان استدلال نیست. یه بحث که اینا باب بدعت و تحریف رو باز میکنه. یه نظام از این طرف داشتن و دارن با بخشی از شیعه و اخباریون که یه سری ادله عقلی قطعی بالاخره ما داریم که ما رو به حجت شرعی میرسونه و با عقل میشود بخشی از احکام رو استنباط کرد یا نمیشود. خب ما داشتیم بین بعضی از محدثین شیعه آقایون اخباری که اصلا حجیت عقل رو در این حد هم قبول ندارن اصلا در عرصه استنباط احکام و تصریح کردن. حالا البته این که اینجا عقل دقیقا به چه معناست و به عنوان یکی از منابع احکام دقیقا چه تعریفی و حدودی داره باید بحث بشه، چون عقل گاهی مشترک لفظیه بین مفاهیم کاملا متفاوتی که به نظر ما اگر محل نزاع گاهی دقیقا تبیین بشه بسا در بعضی موارد اختلاف به صفر نزدیک بشه و بالاخره اخباریون دیدن حتما اخبار داله بر حجیت عقل رو، اون هم جز اخبار دیگه حتما اونا رو دیدن. از این طرف باید بپذیرن که علماء اصولی ما دیدن اونا هم حساسن نسبت به مسئله تحریف دین و بدعت در دین. بنابراین نظر صحیح اینه، من عرض رو جمع بکنم و حالا یه مثالم بیزنم. نظر صحیح تعامل عقل و نقل و تعادل در بحث عقل و نقل، چه در تبیین، چه در اجتهاد، چه در تبلیغ، اعتماد به کتاب و سنت قطعی در این حال اعتماد به عقل به عنوان قوه الهی تشخیص، قوه الهی و حجت الهی. این روایت عرض کردم صحبی برفقا متکلمین کاتولیک مسیحی آبای کلیسا شعارشون این بود که عقل نماینده شیطان است، دین عرصه عقل است. رهبران پروتستان مثل لوتر، مسیحیت به اسلام مترقی، مسیحیت منهای پاپ، اونا هم چی میگن؟ لوتر اصلا عبارتش اینه، میگه عقل پتیاره است، عقل فاحشه است. خب اینا هر دوشون اینو میگن. اسلام چی میگه؟ پیامبر فرمودن العقل رسول الحق، رسول الله، حجت باطن الهی. این تفاوت ایناست. منتها این حجت با حجت ظاهری باید با هم هر دو دیده بشن، نه تفکیک عقل و نقل، نه اکتفا به یکی بدون دیگری، نه ایجاد تقابل بین عقل و نقل. اینا نکاتی است که باید توجه بکنیم. اما اون بحث روایتی که به درد بحث یعنی مبتلا به ماست، ببینید تو بحث تبلیغ ما دو تا افراد داریم. از یک طرف اخبار ستیزی است، آقا بالاخره روایت بعضیش جعلیه، بعضیش مبهمه، بعضیش مجمله، روایت بزنین که تبلیغ دین منهای اخبار، منهای احادیث، منهای سنت، دین منهای سنت، همونطور که دین منهای قرآن بعضی رو درست میکنن. خب این افراد و غلطه. یک افراد هم از این طرف این کتاب حدیث رو باز بکنی، هر حدیثی دستت میاد در بگی، در برابر هر جمعی هر حدیثی رو هر وقت دلت میخواد، هر جور دلت میخواد بخونی، هر جور دلت میخواد معنا بکنی. یه وقتی توی حوزه مرسوم بود نقل حدیث اجازه میخواست، یه چیزی مثل اجتهاد بود، مثل جواز اجتهاد بود، جواز فتوا بود. استاد به یک شاگرد، از بین 10 تا شاگرد به 2 تا اجازه میداد، میگفت شما در نقل این 18 حدیث، شما در نقل این 30 حدیث از طرف من مجازی، بقیه نه. حالا دیگه چاپ شد و هر کسی، همه مستعدیم الحمدلله، هر کسی هر کتابی وام میکنه، هر حدیثی دلش میخواد برمی‌داره، هر جو دلش میخواد معنا میکنه، هر جو دلش میخواد میخونه. به سند و متن و دلالت و اینا هم کاری نداریم، به مقام صدور و اینا. آیا هر حدیثی رو میشود هر جایی نقل کرد؟ اینم یک سوال مهم تو بعد دوم مسئله. حتی اصلا من میگم حتی مشکل سندی هم نداشته باشه، اصلا سندش هم درست باشه، هر حدیثی رو میشه هر جا خوند؟ معارف طبقه بندی نشدن؟ تو روایات ما نگفتن یک تقیه تقیه معرفتی است، همه حقایق رو به همه همه جا و همه وقت نمیشه گفت؟ تازه خود ما هم همشون نمیفهمیم. بله یه وقت کسی نظر مرحوم بهرانی و بعضی اخباریون رو داشته باشه که آقا هر چی در قرن 4 و 5 به دست مشایخ حدیث جمع آوری شده لزوما صحیح بوده. خب ایشون دیدن در الهداق الناظره حتی روایات خارج از کتب اربعه رو هم ایشون صحیح میدونه همه رو. یه جایی اینو میگه ایشون، خیلی چیز عجیبیه. خب این همه اخبار متضاد چی میشه؟ بعضی روایت داریم خلاف صریح قرآن، اونا چی میشه؟ بعضی روایت داریم خلاف صریح عقل، اونا چی میشه؟ بعدی که همه مشایخ و بزرگان ما تصریح کردن که بعضی روایات جعل و تحریف شده، اینا چی میشه؟ این جوامع حدیث به مفهوم صحاح احادیث که نیست. اگر کسی مثل مرحوم میرزای قومی مطلق زن رو حجت بدونه، اون بحثی که در دلیل انسداد ایشون دارن، یا مثل مرحوم میرزا حسین نوری اون نظر ایشون رو داشته باشه، خب نتیجهش همون کار شد که ایشون کرد، 4 تا حدیث در باب تحریف قرآن پیدا کنن و بعد اون جنجالی به پا بشه در باب تحریف قرآن که فتنه ای علیه شیعه شده، هنوزم ادامه داره. هنوزم ما هر جا آدم میره بحث میکنه با بعضی اهل سنت، شما که قائل به تحریف قرآن، اینم روایاتتون، یه فتنه ای درست شد واقعا علیه شیعه، هنوزم دامن شیعه رو راه نمیکنه که اصلا شیعه منکر قرآنه، شیعه فرقه اسلامی نیست، یک مثل بهائی، ما به بهائی ها چجوری نگاه میکنیم؟ یه وقت این دیدگاه رو داریم که اصلا این آقایون معتقدن که توثیق و تضعیف های رجالی هیچ اطمینانی نمیاره، باب علم و علمی کلا بسته است، ظن خاص ظن حجت نداریم، عمل کردن به هر روایتی که علم به وثاقت راویش نداشته باشیم که امکان نداره، اصل و حرج میشه، بر اساس شک و وهم هم که نمیشه عمل کرد، قطع به وثاقت روایت هم که پیدا نمیشه، بنابراین ظن رجالی کافی است. استدلالش اینه دیگه که مرحوم شیخ انصاری هم، مرحوم شیخ هم تو رسائل مفصل به این قضیه اشاره میکنن. من حالا بحث تاریخ و حدیث و رجال نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام بگم ببینید این مبانی اصلش نداره، ولی لذا بزرگان علما و فقها و محدثین و رجالیون شیعه از شیخ طوسی تا بعد همه جلوی این دیدگاه ایستادن، چون اینا عواقب عجیب غریبی خواهد داشت که شما دست بکنی هر روایتی دم دست از اومد بگی رفتیم خوندیم آقا حال صادق فلان قبول نداری کافری، این چیزا نیست، ما حق نداریم اینجوری بخوام. خود ائمه فرمودن حق ندارید هر چیزی رو از ما، تازه اگر سندش قطعی درست باشه، حق ندارید هر چیزی رو، هر کسی هر کدوم رو به هر جایی بره بگه، خودتون اصلا متوجه نمیشید خیلی از اینا رو. اینم یکی از آفات بعضی منبراست و من دیدم کسانی که مخاطب این بحثاین و بیدین شدن، فرقه سازی ها شده برای اساس. من دیدم کسی که 4 تا از احادیث رو براش کسی رو منبر خونده، بعد اومده نسبت به کل حدیث بدبین شده، کل سنت رو قبول ندارم، یا اصل دینتون رو من قبول ندارم. شما هم حتما با این چیزا برخوردید یا برمیخورید. دیدگاه شیخ طوسی و بزرگان فقهای امامیه میگه آقا خبر اگه خبر سقست قبول میکنیم، تازه در دلالتش در نحوه تفسیرش بحث تقسیمی که سید ابن طاووس میکنه به بعد که حدیث صحیح داریم، موثق داریم، حسن داریم، ضعیف داریم، یا مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی که فقط حدیثی که اطمینان به صدورش داریم حجت شرعی است، آیا تازه بحث میکردن آیا شهرت قدمایی حدیث هم میتونه ضعف سند حدیث رو جبران بکنه یا نه، تازه راجع به اینش هم بحث میکردن. اینه و بعد بیان بگیم که آقا بله راجع به فقط احادیثی که در مورد فقه و احکام واجب و حرامه دقیق باشین، راجع به بقیهش از باب تسامح در ادله سنن دیگه هر روایتی در هر باب هر چی دلت میخواد بگو گفتی. کی گفته اینو؟ اینا بسیار خطرناکه، بخصوص تو حوزه عقاید و تو حوزه تبلیغ آثار خطرناکی داره. مثالی که می‌خواستم بدنم راجع به منبرها، راجع به ذکر مصیبت‌های ابا عبدالله سلام الله علیه، یه گریزی به کربلا بزنیم آخر منبرمون، اینم بگم. ببینید راجع به مسئله عاشورا و کربلا، اولا این افتخار تبلیغ و منبر شیعه است که هر فصلی از سال در هر موضوعی هر جا هست یه گریزی به کربلا میزنه، یعنی موضع عاشورایی خودش رو اعلام میکنه، میگه آقا این حرفا رو زدم همه شنیدی ها، در این حال ما کربلایی. اصلا این گریزه به کربلا تو منبرها خیلی کار زیباییه، ابداع بزرگ علمای شیعه است. تو هر موضوع آخرش یک اشاره به کربلا و عاشورا، ما این حرفا رو زدیم آره پاش وایستدیم، ما حسینی تا رگ گردنمون هم بره ما پاشو. گریز به کربلا من چی؟ راجع به کربلا یه عده‌ای فقط تفسیر مادی، تفسیر سیاسی، نظامی، تاریخی میکنن، این اشتباهه. یه عده‌ای فقط تفسیر ماورایی یا تفسیر احساسی میکنن، این اشتباهه. ما علی داریم باید هر دوش باید باشه. کربلا و عاشورا هم بعد احساس و عاطفه درش هست، هم بعد عقلانی درش هست، هم بعد معرفتی و همه ابعاد اسلام هست. من وقتی عرض کردم این نیمروز عاشورا تجسم همه اسلام است در یک نصف روز در یک صحرا، یعنی فلسفه کلام و جهانبینی ما هم میشه همونجا شناخت، فقهش هم میشه همونجا شناخت، اخلاق اسلامی هم میشه تو کربلا شناخت، عبادات و احکامش هم میشه فهمید. این نصف روز همه اسلامه. اما حالا تو بحثا ببینید، حالا من بحث مقتل خانی و روزه خانی رو به مثال میزنم، نمیخوام به این محدود بکنم. هر روایت خانی سر منبر این حکمو داره، عاطفی و توأم با بخششون دروغ و جعل حدیث. اکثر این نوع که هیچ سند نداره بخشش، مربوط به همین 200 سال اخیر، این دوره قاجار به بعد رسم شد. هیچ سندی در هیچ منبع شیعه و سنی نداره اصلا. اولین باری بعضی از این عبارات، اولین باری که گفته شده مثلا 180 سال 200 سال پیش بوده، قبلش هیچ کس نگفته. تو دوره قاجار شد، کتابایی بر این اساس نوشتن بدون هیچ سند، که حالا اونایی که اهل تحقیقن ذکر کردن دوستان مراجعه بکنن. مثلا این نورالعین فی مشهد الحسین که نویسندش اصلا معلوم نیست که، اختلافیه، زمانش معلوم نیست. بعضیا من حتی خوندم میگن آقا این مال قرن 5ه، در حالی که نثرش نثر قرن همین 12-13 است، مال همین دوره قاجار و ایناست. نویسندش معلوم نیست کیه. اولین بار این کتاب در مصر و در هند چاپ شد. بعضیا گفتن به احتمال قوی منسوب به آقایی که اصلا شیعه نیست، یا اشعری، اصلا شیعه نبود. حالا ببینید کی نقل میکنه این کتاب. یک طرف میاد اینو نقل میکنه، این عبارت روایتی که بله، یعنی اول تجلیل که آقا حسین معنویس، عاشورا معنویس، اینها هر شبت که ریشه های الهی دارد و که اینجا نقل میکنه. میخوام بگم این کتابی که اینو برمی داره نقل میکنه و یه همچین جنبه به اصطلاح معنوی و قدسی به عاشورا میده، بعد که داره تحلیل میکنه قضیه عاشورا، ببین چی میگه. تحلیل میکنه که عاشورا چرا اتفاق افتاد. میگه بله، یزید که خلیفه شد چون به حسین اعتنا نکرد، گوش کنین رو، و عطایا از بیت المال به حسین نداد و گفت چیزی به تو نمیماسه، به امام حسین گفت، و خلاصه خیلی بی احترامی کرد به ایشون، گفت ما خیلی داریم به همه هم میدیم، به تو هیچی نمیدیم تا دلت بسوزه. این کارا رو کرد، حسین آزرده شد. دقت کنید، به حساب مقتل امام حسین، حسین آزرده شد، گفت پس اجازه بده به مدینه یا مکه بروم. گفت نه، نه اجازه ماندن میدم نه اجازه رفتن. حسین با خواهرش سکینه، حالا اینجا سکینه سکینه، مشورت کرد. او گفت ولش کن بابا، بریم مدینه. بعدم رفت مکه. اینا همه نقل شده و بقیه ماجرا. بعد این همین آدم قضیه لشکرکشی فرشته ها به نفع امام حسین رو در صحنه کربلا ترسیم کرده و روایت جعل میکنه از خودش و عشق میریزه و عشق مردم هم میریزون. تو همون مقتل میگه بله، آخرش نتیجه میگیره، میگه اما هر جا بین اصحاب پیامبر دعوا شد، نکنه ای مسلمان ها شما هم وارد دعوا بشین، ها شما بیطرف باشین، چون پیغمبر فرمود که اختلاف بین اصحاب من به خودشون مربوطه، شما دخالت نکنه. درست شد؟ به اصحاب من توهین نکنه، خودشون میدونن، همشون مجتهدن، خودشون میدونن چیکار کردن. علی و معاویه با هم جنگیدن، هر دو حق داشتن، شما دخالت نکنید. اصلا این یعنی که هیچ کدوم حق نداشتن، چون چطور هر دو حق داشتن و با هم جنگیدن؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه دیدید میگه شبهای زیادی قبل از جنگ صفین، میگه شبهای زیادی فکر کردم که من این جنگ رو راه شروع بکنم، ادامه بدم یا نه، و خواب تا صبح نمیخوابیدم و بعد دیدم که اگر من با این مرد فاسد وارد نبرد نشم، کافر شدم یا در خطر کفر قرار گرفتم یا یک کافر رو تایید کردم. حالا این تعبیرش دوستان رجوع بکنه، تعبیر کفر رو به کار میبرم. بله، اون میگه که هر جا بین اصحاب اختلاف شد و با هم جنگیدن، شما مردم حق قضاوت و طرفداری ندارید. بعدم میگه بعد از قتل علی، معاویه در حق حسن و حسین انصافا پدری کرد و کان علیهم اشفق من والدهم، از پدر مهربان تر بود، از بیت المال داد به اینا، خلع پدرشون رو جبران کرد. همین آقا روزه امام حسین هم نمیشه. بعد بعضی چیزایی که میگن اصلا فقط سندش این کتابه، قبل از کتاب هیچ کس نگفت این حرف رو. بعضیاش در بعضی مقتل ها آمدن درست به شیوه اموی ها جبریگری ترسیم کردن که واقعه کربلا عین مشیت الهی به این مفهوم جبرگرایانش بوده، یعنی اصلا خدا اراده فرمود که حسین اینجا به دست یزیدی ها کشته بشه و لذا سپاه یزید عملا جند الله بودن، به خواست خدا عمل کردن، ابزار الهی بودن، ید الله بودن، شمشیری که حسین رو زد سیف الله بود، خدا اراده فرموده بود که حسین اینجا کشته بشه. اینا اراده خدا رو تحقق بخشیدن. بعضی از اون چه که در ناسخ التواریخ آمده همینطوره. امثال او، کتاب دلائل الامامه که پر از جعلیاته، به نام ابن جریر طبری ذکر شده، در حالی که ابن جریر اقلا ما 3 تا ابن جریر داریم، مرحوم آقا بزرگ تهرانی ثابت کردن که حتی اگر این ابن جریر واقعا باشد، این با اون ابن جریر طبری مشهور حداقل 100 سال فاصله داره و اصلا این اون نیست. تازه اگر واقعا ابن جریر باشه و یه چیزایی نقل کرده، متاسفانه سید ابن طاووس هم بعضی از ایشون رو تو مقتل خودش ذکر کرده. سید ابن طاووس میدونین مقتلی که ایشون نوشت در سن جوانیش نوشت و یه ضعفایی داره و بعضی از بزرگان علمای شیعه هم نقل کردن، اشاره کردن و خود سید ابن طاووس هم بخشای از مقتلش رو خودش بعدها مورد نقد قرار داد. و بعد همینا رو بعضی‌ها، حتی علامه مجلسی در بهار بعضی از اینا رو نقد کرده، چون از قبل روایت رسیده، چون خود علامه میگه من برای که احادیث حفظ بشه همه رو نوشتم. وقت بعد زمینه حدیث پیدا میکنه از بهار تو سر منبر، آقا در بهار الانواره. خب باشه، مگه هر چیزی که در بهار الانواره قابل ذکره؟ ما روایاتی داریم در بهار که اصلا قطعاً جعله، قطعاً غلطه. و خود مرحوم علامه هم میگه گاهی در بعضی موارد تو مرآت العقول، شما دیدید توضیحات مرحوم علامه رو و اشاراتی که به بعضی از روایات میکنه. اصلا این کتاب که عرض کردم اسم کتاب معلوم نیست، اختلافی، سند روایتش معلوم نیست، اسم نویسندش. و بعد روایت چه ببینید؟ بعد روایت که باز تو این کتابه، راشد ابن مزید گفت با امام بودم، با سید الشهدا، بین راه در راه مسیر کربلا و کوفه، بین راه دیگر خواستم خداحافظی کنم و برگردم، ناگهان حیوان درنده‌ای شیری آمد. امام حسین از او پرسیدن که از شیره، پرسیدن از کوفه چه خبر؟ دقت کنید. بعد اون جمله‌ای که در بعضی روایات ما نقل شده از فرزدق که اینا قلوبشون با شماست، شمشیرهاشون بر شماست، اینجا این آقا شیره اینو گفته. شیره جواب داد که بله، مردم کوفه آقا قلب‌هاشون با شماست، شمشیرهاشون علیه شماست، شما در جریان باشید. بعد بقیه روایت امام حسین از شیره میپرسن کی اونجا حاکمه در کوفه الان؟ شیره، آقا شیره میگه ابن زیاد آقا. بعد به امام خبر میده ضمناً مسلمتونم کشت. اینا به امام روایت نقل شده. بعد امام به شیره میگن که شما کجا تشریف میبرین حالا؟ اون میگه به عدن. سید الشهدا میگن که خدا حافظ، سلام مارم برسون اونجا، حکیم میبینی. ببینید اینا خیانت به خب اینا رو حالا به این شما الان میخندید، ولی یه زمانی بعد از همینا بر سر بعضی منبرا نقل میشده و هنوزم بعضی جا نقل میشه، شبیه اینا، نمیگم عین این. روایت دیگه ابن شازان، حسین را دیدم، حالا تو سفر کربلا، حسین را دیدم که پسرش علی اکبر از او انگور خواست. گوش کنین رو، پسرش علی اکبر از او انگور خواست. آقا فرمودن پسرم الان که فصل انگور نیست. آخه حالا علی اکبری که کل کربلا مرکزش علی اکبره، انگور میخواد از امام حسین قبل از شهادتش، و بعد اصرار کرده که آقا میگن آقا فصل انگور نیست، ولی بالاخره پسر پیغمبر هستی، حالا یک چیزی خواستی از ما. بعد آقا دست به دیوار مسجد کشیدن، یک شاخ انگور و چند عدد موز از آن بیرون آوردند و دادن به جناب علی اکبر و بعد فرمودن این که چیزی نیست، ما بیش از اینها هنر داریم. ببینید اینا چه کار میکنن؟ کتابای مثل نوادر المعجزات، مثل مدینة المعاجز، راست و دروغ رو با هم مخلوط میکنن. هدف چیه؟ یک، کرامات اهل بیت لوس بشه، چون ما از اهل بیت کرامت و معجزه داریم، قطعا داریم. اما وقتی اینا قاطی پاتی نمیشه، همینطور هی نقل میکنی یه چیزی خنده دار، یه چیزی بخند، بعد کم کم مردم راجع به اون حدیث واقعیش هم شک میکنن، کم کم به اونم میخندن، در حالی که او دیگه خنده نداره، او کرامته، اونا کرامته. اینو میگه تا بعد به اونم بخندن. و هدف دیگه هم لوس کردن اصل حادثه کربلاست. این کار شده. یا اسرار الشهدا ملا فاضل دربندی تو قرن 13 نوشته شده، چقدر از چیزای عجیب غریب توشه. کتاب المنتخب که مال قرن 11 همش هم به اسم اینکه آقا اینا دیگه حالا فقه و احکام که نیست، میشه تسامح کرد، یه چیزایی بگیم مردم محبتشون و ارادتشون به اهل بیت زیاد بشه. اشتباه میکنی، ارادتشون به اهل بیت زیاد نمیشه، با این حرفا کم میشه، مخصوصا تو این دور زمونه، مخصوصا تو این دور زمونه که شما معجزه واقعی رو میگی باور نمیکنه، کرامت واقعی رو میگی شک میکنه. وقت بیا اینا رو بگو. ببینید اینا حالا بعضی اهل تحقیق بحث کردن که مثلا این جمله یک جرعه آب به من بدهید، این اولین بار این در قرن 11 در مقتل طلحه آمده که پر از تسامحه. این عبارت که اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید، اولین بار این عبارت در قرن 7 هجری این روایت دیده شده، اصلا قبل از اون سابقه ای نداره تو منابع ما. این روایت قرن 7 از امام حسین صادر شده قرن 7 هجری. ازدواج شهربانو دختر یزدگرد با امام حسین، این معلوم دکتر شهیدی تحقیق دراج به امام حسین، حالا من نمیخوام الان قضاوت کنم، مفصل بحث کرده که اصلا این واقعیت نداشته. اشعار سوزناکی که منسوب به ام البنینه که حتما جعلی اکثرش و توی خیلی از منبرها میخونه. حضور لیلا مادر علی ابن حسین در کربلا، این اختراع ملا فاضل دربندی است تو قرن 13 1285 هجری، قبلش تو منابع اگر هست ما ندیدیم، من نمیخوام الان محکمم صحبت کنم، اگر هست دوستان بیارم ببینیم. خود مبالغه در مورد بیماری حضرت سجاد سلام الله علیه در کربلا، که مثل که اصلا امام سجاد علیل بودن، زمینگیر بودن، اصلا ما روایت داریم، بعضی روایت داریم که امام سجاد درگیر شدن تو کربلا با وجود بیماریشون. این تصویر از امام، سر به محمل کوبیدن حضرت زینب، برید ببینید اولین روایتش اینا کی نقل کرده و کجاست، که دلیل شرعی برای آقایون غمزنایم شده. حالا من نمیدونم چجوری هم این دلیل بر غمزنی میشه، اینم نفهمیدیم، ولی استدلال به این مسئله که سر به محمل کوبید و خون آمده چه، این کتاب از کتاب نورالعین فی مشهد الحسین که از کدام نسلش به قرن 13 میخوره. این که روز تولد آدم و نبوت نوح و اینا همه در روز عاشورا بوده و از این قبیل. حالا روایت دیگه هم هست که مشهور، روایت خوبی هم هست، من اونا رو دیگه نمیگم، روایت خیلی خوبی هم هست که هم خود ما هم بارها نقل کردیم، اینا رو هم بعضی اهل تحقیق، اینا یادداشتایی که از اهل تحقیق من کردم، خودم اینا رو تحقیق نکردم، اونا میگن حتی اینا هم هر شبت که سندی نداره، مثلا فیاسیوف خزینی، مثلا روایتی ما نداریم در این مبنا که هم چیزی رو امام حسین گفته باشن، در حالی که جمله خیلی زیباییه، نقل کردن که این جمله روایت نیست، شعر زیبایی مال از دیوان الحائریات مال شیخ محسن هویزی حائری و بعد از ایشون تو همین دوره‌های اخیر دیگه تو منبرها رائج شد، قبلا اصلا همچین بحثی نبوده، ولی که جمله خیلی زیباست، واقعی هم هست. اینا مسائل است و من نتیجه بگیرم، جمع‌بندی بکنم بحثمو. ببینید اصلا سندم ما فرض کنیم درست، من عرض کردم راجع به روایت با سند درستم باید احتیاط کرد، هر روایتی رو هر جا هر کسی در هر موقعیت بگه یا نگه. اصلا یه سوالی که بعضی از بزرگان کردن اینه، آیا هر فعل معصوم کاشف از حکم شرعی است یا خیر؟ تو بحث فقهی اینم تازه بحث کردن بزرگان ما. مثلا حالا عبارتی که من جا یادداشت کردم، مرحوم میرزای قومی توی که از متأخرین مربوط به قرن 13، این کتاب قوانین الاصول که تو حوزه ها ور افتاده دیگه، دوران طلایی ما تو مشهد 20 و چند سال پیش هنوز بعضیا میخوندن یا اقلیتی، الان به نظرم دیگه هیچ کس قوانین نمیخونه، ولی حداقل مطالعه باید کرد. مرحوم میرزای قومی در همون اوائل قوانین که دارن سنت رو تعریف میکنه ایشون، ببینید میگه که سنت میگه قول و فعل و تقریری که غیر عادی باشد، یعنی اصلا قید غیر عادی میاره صریحا، میگه قول المعصوم او فعله او تقریره، بعد قید غیر العادیات، یعنی غیر عادی باشه. یعنی چی؟ من نمیخوام الان قضاوت کنم، نه موافقت نه مخالفت، اینجا خودم البته بحث دارم راجع به این، چون این حرف یه عوارضی داره، یه نتایج، یه لوازمی داره که باید به اون لوازم دقت کرد. اما میدونید اگه اینو بپذیرید یا نذیرید چقدر تغییر ایجاد میشه در ارشاد، هم در فتوا هم در تبلیغ دین، که افعال عادی زندگی از رفتار خاص تفکیک بشه یا نشه. آیا هر قول و فعل و سکوتی از معصوم شریعت است، قول و فعل دینی است یا نه؟ شریعت نه به معنی که مشروعه، مشروع حتما هست و الا صادر نمیشود، اما منبع شریعته، یعنی الزام آور برای ما به چه معنا؟ من این تفکیک مرحوم میرزای قومی، این قیدی که ایشون میاره، من البته به نظرم جای بحث داره، ولی ببینید چه مسائل حساسی وجود داره توی مسئله که اینا تو منبر و تألیف و همه چیز بحث میکنه. چقدر همین عبارت میرزای قومی تأثیر داره در تفکیک قضایای حقیقی از قضایای خارجی، تفکیک گزاره‌های شرعی از گزاره‌های تاریخی، تفکیک شؤون معصوم از هم و نحوه تعامل عقل و نقل. از اون طرف بعضی فقها داریم کنار کتاب و سنت نه فقط عقل رو آوردن مطرح کردن، بلکه از سیره عقلا حرف زدن به جای عقل، جزء منابع احکام. من باز یادداشت کردم مرحوم محقق هلی در المعتبر، مرحوم فاضل تونی به جای عقل از تعبیر سیره عقلا رو آوردن به عنوان منبع حکم فقهی. سیره عقلا میدونید از عقل دیگه خیلی دقیق تره، نه اگر باشه سیره عقلا بشه منبع یکی از منابع فقه، فقه خیلی سیال میشه. و من به اینم اشکال دارم، یعنی به نظرم میشه اینم جای بحث داره، چون وقتی گفتی عقل یعنی مستقلات عقلیه، یعنی بدیهیات، یعنی اشکال خاص منطقی، محدوده، ولی وقتی گفته سیره عقلا پای عرف میاد به میان و بعضی از مسائل و فقه خیلی سیال میشه. من الان به بحث سیال یا جامع بودن فقه کار ندارم، اینجا نمیخوام بحث راجع به این قضیه بکنم، میخوام بگم اینا نتیجه داره در باب تبلیغ دین. یعنی این جمله نهایی بنده است، دقت بفرمایید، این از این بود میخوام نتیجه بگیرم. وقتی کسانی دارن از دخالت سیره عقلا، یه بار دقت کنید، کسانی آمدن از بعضی از بزرگان شیعه دخالت دادن سیره عقلا رو حتی در مقام فقاهت و اجتهاد، که من به نظرم این قابل بحثه. اکثر فقها این تعبیر رو به کار نبردن، عقل رو گفتن، اونم با احتیاط، چون سیره عقلا خیلی گلوگشاده، این یک شکاف متدولوژیک تو اجتهاد به نام سیره عقلا و عرف نباید ایجاد بشه. سیره عقلا به عنوان منبع شریعت رو دارم عرض میکنم، و الا به عنوان تشخیص موضوع یا موارد مسکوت الحکم و فقدان نص و اینا حسابش همه قبول دارن به نحوی. اما تو اگر ما بگیم مسئله سیره عقلا تو بحث فقه و اجتهاد و احکام دخالت نداره، حداقل تو مسئله در مقام تبلیغی دین که دخالت داره. مسئله سیره عقلا دقت کردن به این مسئله که در نحوه تبیین و تبلیغ کتاب و سنت باید بهش توجه داشت، هم در حوزه احکام دین، هم اخلاق دین، هم عقاید و کلام. و سیره عقلا به معنای برای خوش آمد دیگران دین رو تحریف کردن نیست، به مفهوم اینه که تأکید کنیم بر معقولیت دین و فطریت دین و عادلانه بودن دین، به خصوص تو مباحث عقایدی که خیلی پیچیده است، زمینه برای افراط و تفریط، برای بدفهمی، برای فرقه‌سازی هست، و این تعامل، بنابراین تعامل صحیح عقل و نقل، عقل و سمع، درک اعتدالی از دین لازمه، نه متن گریزی و عقل محوری افراطی، نه لفظ محوری و عقل گریزی افراطی. تعامل و تعادل که باید این رو رعایت بکنیم. راهش هم به نظر من زیاد خوندن، زیاد نوشتن، اشراف بر معارف اسلامی است. ما الان تو حوزه بیشترین وقت ما رو فقه و اصول میگیره که خوبم هست، لازمم هست، اما واقعا بحث تفسیر و حدیث مقفول افتاده و آشنایی با بسیاری از مسائل. به شما هم بگم مرعوب این شبهات، هم میگن آقا شبهات جدید مدرنیته، مرعوب نشین، نه مایوس بشین نه مرعوب بشین. واقعا یک طلبه فاضل اگر با انگیزه طلبگی کار بکنه، همین 200-300 تا کتابی که گفتم بخونید ظرف چند سال در کنار درس و بحث‌های فقهیتون، من یقین دارم 5 سال نشده بیش از 90-95% جلسات رو همه جا، چون مخاطبای شما هم خیلی بعضیشون تظاهر میکنن چیز میدونن، اونا همین 200 تا کتابم هم که من میگم که نخوندن، چی 20 هم نخوندن، دو تا مقاله میخونن، یک کتاب ناقص میخونن، یک سایت اینترنتی هم میبینن، پای یک جلسه هم میشینن، یه مرتبه میشن پروفسور و فیلسوف و اینا. این پروفسورها هم علاج دارن، بوتو باید زحمت کشید، یعنی باید گوینده از شنونده فاضل تر باشه، باید زحمت بیشتری بکشه. او اگر یک ساعت وقت میذاره شنونده برای حرف شنیدن، شما باید 20 ساعت وقت بگذارید برای او یک ساعت حرف زدن. این کارو بکنید ان شاء الله موفقید. همه من از شما عذرخواهی میکنم، بحث طول کشید، و از همه شما هم التماس دعا داریم ان شاء الله این ساعات و روزهایی که میرید برای تبلیغ، تک تک لحظاتش احساس که سرباز ولی عصر ان شاء الله هستین و خواهید بود، باشید، ما هم دعا بفرمایید. ببخشید.
Amen. Yeah.